محمد باقیروف به مدت 8 سال حکم زندان گرفتند. در گذشته نزدیکان رهبران سابق وزارت حالات فوق‌العاده میرزا جایف، معاون پیشین وزارت مدافع عبدالحلیم نظرزاده، فرمانده پیشین صحرایی در منطقه رشت علی بیدکی و دیگران که از سوی مقامات برای تبدلات دولتی متهم شدند، مورد مجازات دست جمعی قرار گرفتند. چندین دلیل وجود دارد که عمل مقامات را توضیح می‌دهد. دلیل اول این است که نزدیکان از جریان جنایت خبر دارند، اما آن را فاش نمی‌کنند و خود نیز به جوابگری کشیده می شوند. دوم، بازداشته ها مال و دارایی ها دارند و مقامات با باز کردن چندین پرونده می خواهند آنها را از دارایی محروم کنند. سوم، قشر رقیب ایدئولوژی حکومت و صاحب نفوذ در میانه مردم که باید مجازات شوند، می گوید روزنامه‌نگار و کارمند پیشین مقامات انتظامی تاجیکستان. وی به عنوان مثال با پرونده زید سعیدوف و عبدالحلیم نظرزاده اشاره میکند که داراییشان با شدیدترین مجازات و تعداد زیادی پرونده های جنایی علیه اطرافیانشان مصادره شد. شدیدترین مجازات دست جمعی در برابر خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزارت دفاع اجرا شد. آنهایی هم مورد پیگرد قرار گرفتند که حتی زمان آشوب در تاجیکستان نبودند. اما در تاریخ تاجیکستان معاصر استثناها هم وجود دارند. برای مثال خویشاوندان لنگریفا، چالوفا و شمالوفا که زمانی در صف فرانت خلقی می جنگیدن، با وجود اتهامات جدی وظیفه‌های دولتی خود را نگاه داشتند. علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف و معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، چنین حکمای خانوادگی را قصاص حکومت می‌داند. به گفته او، چنین مناسبت به شهروندان ناراضی در کوتاه مدت می‌تواند ثبات حکومت را تأمین کند، اما در دراز مدت باعث مهاجرت‌های عمومی شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جلب دانشجویان به صف ارتش تاجیکستان سبب کمبود داوطلبان برای تحصیل در مؤسسه های عالی تعلیمی کشور شده است. در پی قبول مقررات نو قانونگذاری خدمت نظامی، تعداد داوطلبان در برخی از دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. گذشته از این، برخی از دانشگاه های تاجیکستان به دلیل کم شدن تعداد دانشجویان تحصیلشان قرار دادی در پرداخت معاش استادان با مشکل مالی روبرو شدند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فیروز شیرعلیف، خواننده صنف 11 یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه، خواستار ادامه تحصیل در دانشگاه است، ولی نه در تاجیکستان. در صحبت با رادیو آزادی این جوان گفت که نمی‌خواهد در ارتش این کشور خدمت کند.
در تاجیکستان образование های گنده هستو، بعد آرمی میگیرن خانندگی های ورا برام یا اروپا یا امریکا.
چنین نظری جوان تاجیک با اظهار نظری شرکت کننده های یک میز گرد در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با کمبود کادرها در کشور یکسان بود. صاحب نظران در این نشست گفتند که مقررات قانونی نو جلب جوانان به ارتش سبب شده است که در دو سال اخیر تعداد داوطلبان به برخی از اختصاص های دانشگاه ها تا 50% کاهش یافته است. به اعتقاد عبدالرحمن قربانوف، سردار ریاست تحلیل مسئله های اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، چنین وضع نگران کننده است.
کوربین کمیسریت حربی رئیس جامعه در مکتب اولی در کابینت دکاناتور ریخت را بیارین، طلب میکنن ریخت را بیارین که از همه جامعه مکینی خوند. اگر این بیدشا باشد، طلب میکنن کمیر خوریج کنین، مونور آرمی بیارین. این سویستیمول کردنی کمیسرات حربی و جماعت ها بسیار ضربه میانشکن میزند به مکتب اولی.
وفابیق بهرامبیکوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید بودجه اصلی بیشتری مکتب های اولی از حساب پرداخت شرطنامه دانشجویان است، چون دانشجو بودن کفالتی از خدمت در ارتش دور ماندن را نمیدهد. تعداد از دانشجویان از ادامه تحصیل دست کشیدن و در برخی تخصص دانشجو نمیرسد.
اختصاصات طبی، ریاضی و تکنیکی در یک حالت فجایعی قرار دارند. اگر خطا نکنم، حتی در دانشگاه ملی بفرم 21 اختصاص یا 14 زیادتر اختصاص از نبودن دانشجو محکم شدند.
بسته شدن تعداد از اختصاصات در برخی مکتب‌های عالی را وزارت معارف و علم تاجیکستان به نبودن طلبات به این اختصاصات ربط می‌دهد. محسن سید شاهزاده، متخصص ریاست تحصیلات عالی کسبی در وزارت معارف و علم تاجیکستان می‌گوید که برخی از این اختصاصات به اختصاصات نو مشترک کرده می‌شوند.
اختصاصی که مقصد فعالیت میکنن این سال قبول دا میبینن که اگر کمتر بوشه سال آینده با اختصاصی نو طلب میکنن فعالیت اختصاصی نو براه میمونن.
اما این حال بابا نظر و حقوق شناس تاجیک به این نظر است که کسادی بازار کار در تاجیکستان سبب اصلی از تحصیل دور ماندن جوانان تاجیک شده است.
قسمی زیاد میگیرن اما دیپلوما جای کار نمیوبن روسیه میروند. یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استاد است.
طبق آمار رسمی سال گذشته تقریبا 60 هزار جوان به مکتب های عالی و میانه مخصوصی تاجیکستان داخل شده، بیشتر از 11 هزار نفر آنها به درس حاضر نشدند. در مرکز ملی تستی سبب را نپرداختن پولی شرطنامه گفتند. برخی از جوانان مقررات قانون خدمت در ارتش را دلیل می آورند.
من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد.
او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان و تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اویس شهر قرغن و اویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت، یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیت منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیت خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیت بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقن چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایت قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حبس شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورون وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیبی با اینا مستقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردی، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردی، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردی. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حرف شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حرف شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حرف شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده،
و من بله گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده، و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. بله خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چرا که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم. منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلام.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذارین بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
انتظار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند.